بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين. روز شیرین و زیبایی است برای من در میان شما جوانان عزیز و انقلابی با دلهای پاک و جانهای پر انگیزه که حقیقتاً برای آینده این کشور و آینده این انقلاب امیدهای فراوانی رو شما به وجود میارید. اولا میلاد مسعود قدس عالم امکان، حضرت مهدی عجل الله فرجه و ارواح مجده رو تبریک عرض میکنم. انشاءالله همه تون جزو منتظران واقعی و یاران حقیقی اون بزرگوار باشید امروز و فردا. روز سوم خرداد هم از روزهای فراموش شدنی نیست، از روزهایی است که در تاریخ کشور ما و در تاریخ انقلاب اسلامی عزیز ایران این روز می درخشد، نماد است، نماد پیروزی حق بر باطل و نماد قدرت الهی و دست قدرتی که امام بزرگوار فرمودند دست قدرتی داره ما رو حمایت میکنه. چنین روزی، روز سوم خرداد و روز آزادی خرمشهر. به شما فارغ التحصیلان عزیز، همچنین به شما سردوشی بگیران عزیز تبریک عرض میکنم. راه خوبی رو آغاز کردید، وارد مسیر خوبی شدید. خداوند به شما توفیق بدهد انشاءالله این راه رو با جدیت، با عزم راسخ، با انگیزه ای مضاعف انشاءالله پیش ببرید. در مورد فتح خرمشهر که خب اغلب شما جوانها اون روز نبودید، یا اگر هم بودید خیلی کودک بودید، کوچک بودید. یه حادثه عظیمی بود روز فتح خرمشهر. شاید هنوز چند ساعت از خبر نگذشته بود که بنده از ریاست جمهوری میرفتم طرف بیت امام، خدمت امام برسم رضوان الله تعالی علیه. تو این خیابان سر راه مردم قوغا کرده بودن مثل یک راهپیمایی، مثل یک تظاهرات. ماشین ما رو که می دیدن می آمدن جلو و تبریک می گفتن. در همه کشور یک جشن عمومی خودجوش به وجود آمد. مسئله اینقدر مهم می بود. البته مردم اون روز غالباً نمی دانستن چه اتفاقی افتاده است که این فتح به وجود آمده. از اون فداکاری ها، از اون ریزکاری ها، از اون تلاش های عجیب و باور نکردنی مردم اطلاع نداشتن. امروز هم خیلی ها اطلاع ندارن. من توصیه میکنم این کتاب هایی که درباره جزئیات عملیات الهی المقدس هست که به فتح خرمشهر منتهی شد، همجورین بقیه عملیات، فتوح مبین و دیگر عملیات، این کتاب ها رو بخونن، همه بخونن ببینن چه اتفاقی افتاده. بنده یه وقتی تشبیه کردم دفاع مقدس رو به یک تابلو خیلی بزرگ و باشکوهی که اون بالا نصب کردن. ما از این پایین اون تابلو رو میبینیم، خب تحسین میکنیم، اما اگر نزدیک بریم ریزکاری هایی که در این تابلو به کار رفته، هنرمندی هایی که به کار رفته، جزئیاتی که در این تابلو هست، اون به همامیختگی رنگ های مختلف، نقش های مختلف، قلم های مختلف، اونا رو اگر ببینیم 10 برابر تحسین ما بیشتر خواهد شد. این کتاب هایی که نوشتم این جزئیات رو در واقع برای ما تشریح میکنن، ما که از دور این تابلو رو دیدیم. خب حادثه بزرگی بود، اما بزرگتر از این حادثه این بود که امام رضوان الله علیه، اون مرد خدا، اون حکیم الهی واقعی به معنای واقعی کلمه، وقتی خرمشهر آزاد شد، وقتی این همه مجاهدت به بار نشست، این همه جوونا عرق ریختن، این همه شهید دادیم، این همه زحمت کشیدیم، امام فرمود که خرمشهر را خدا آزاد کرد. خرمشهر را خدا آزاد کرد، این مهمه. این معناش چیست؟ معناش این است که اگر شما مجاهدت کردید، قدرت خدا میاد پشت شما. لشکر بی عقبه کاری نمیتوانه بکنه. لشکری که عقبه داره، احتیاط داره، نیروی ذخیره فراوان داره، همه کار میتونه بکنه. حالا اگر لشکری عقبش، ذخیرش عبارت بود از چی؟ از قدرت الهی، این لشکر دیگه شکست بخوره؟ امام این رو به ما فهموند که وقتی مجاهدت می کنید، وقتی تنبلی نمی کنید، وقتی وارد میدان میشید، وقتی نیروهای خودتون رو به صحنه وارد می کنید، اینجا قدرت خداست که پشت سر شماست. خرمشهر رو خدا آزاد می کنه. با این منطق همه دنیای مسخر استکبار رو هم خدا میتوانه آزاد کنه. با این منطق فلسطین هم میتوانه آزاد بشه. با این منطق هیچ ملتی میتوانه مستضعف نمانه، به شرط این منطق تحقق پیدا کنه. وقتی ما این منطق رو داشتیم، شکست ناپذیر میشیم. وقتی با این منطق وارد میدان شدیم، ترس و مرعوب شدن و قدرت نظامی یا تبلیغاتی یا پولی و مالی اقتصادی قدرت ها در مقابل ما دیگه ترسناک و هولناک نخواهند بود. متکی هستیم به قدرت خدا. البته قدرت خدا پشت سر آدمای تنبل نمیاد، پشت سر ملت هایی که حاضر نیستند فداکاری کنن نمیاد. قدرت خدا پشت سر اون کسانی میاد که وارد میدان میشن، حرکت میکنن، تلاش میکنن، خودشون رو برای همه کار آماده میکنن. اینا متکیان به قدرت الهی. ذالک بان الله مولا الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولا لهم. این آیه قرآن. خدا مولای شماست، شما مولایی دارید که همه عالم وجود تحت قدرت اوست، این مولای شماست. کافرین ندارن. در جنگ بدر وقتی که کفار بنا کردن شعار دادن بت‌های خودشون رو اسم آوردن، پیغمبر فرمود به مسلمان‌ها بگید الله مولانا ولا مولا لکم، خدا مولای ماست، پشتیبان ماست، قدرت ما متکی به قدرت اوست و شما ندارید این رو. همینجور هم شد. الان 37 سال 38 سال که دارن از همه امکانات استفاده میکنن برای اینکه این رویش مبارک را، این جمهوری اسلامی را، این انقلاب مجسم را شکست بدن و نتوانستن. الله مولانا، ملت ایران تو صحنه است. به یه عده آدم های کنار نشسته نقزن قرزن یا پیرو شهوات نگاه نکنید، ملت در صحنه است، ملت تو میدانه. در میان این ملت زمره عظیمی حضور دارند که حاضرن جانشون رو فدا کنن. این همون چیزیست که قدرت خدا رو میاره پشت سر انسان. این یعنی جنگ نامتقارن. جنگ نامتقارن یعنی همین. جنگ نامتقارن معناش اینه که دو طرف جنگ از منابع مختلف الحالی با هویت‌های مختلف برخوردارن. این جنگ نامتقارنه. یعنی هر کدام از این دو طرف امکاناتی دارن، منابع قدرتی دارن که طرف دیگر اون رو نداره. ما با استکبار جهانی در حال جنگ نامتقارنیم. چرا؟ ممکنه اوی امکاناتی داشته باشه که ما نداشته باشیم، اما ما هم امکاناتی داریم که اون نداره. اون امکان چیست؟ توکل، اعتماد به خدا، اعتماد به پیروزی نهایی، اعتماد به قدرت انسان، به قدرت اراده انسان مؤمن. اینو ما داریم. این شد جنگ نامتقارن. در جنگ نامتقارن اراده ها هستن که با هم می جنگن. هر اراده ای غلبه پیدا کرد او پیروز خواهد شد. تو میدان اراده رو ضعیف نکنید. در میدان نبرد اراده رو دچار تزلزل نکنید. اگر یک طرف جنگ در میدان نبرد ارادهش سست شد، قطعا شکست خواهد. نگذارید ارادتون سست بشه. نگذارید تبلیغات دشمن، وسوسه های دشمن در اراده و عزم راسخ شما تزلزل ایجاد کنه. اینو نگه دارید، این اراده مستحکم رو نگه دارید. این ضامن فیروزی. جنگ نظامی مطرح نیست. امروز برای کشور ما جنگ نظامی سنتی و متعارف احتمال بسیار بسیار ضعیفی است. لکن جهاد باقی است. جهاد یک چیز دیگه است. جهاد به معنای فقط قتال نیست. به معنای جنگ نظامی فقط نیست. جهاد یه معنای بسیار وسیع‌تری داره. در بین جهادها جهادی هست که خدای متعال در قرآن اون رو جهاد کبیر نام نهاده و جاهد هم بهی جهادن کبیرا در سوره مبارکه فرقان گمانم. و جاهد هم بهی جهادن بهی یعنی به قرآن. جاهد هم بهی یعنی به وسیله قرآن با اونها جهاد کن، جهادن کبیرا. این آیه در مکه نازل شده، درست توجه کنن جوانهای عزیز، در مکه جنگ نظامی مطرح نبود، پیغمبر و مسلمان ها مأمور به جنگ نظامی نبودند. کاری که اونا می کردن کار دیگری بود، همون کار دیگر است که خدای متعال در این آیه شریفه میگه و جاهد هم بهی جهادن کبیرا. اون کار دیگر چیه؟ اون کار دیگر ایستادگی و مقاومت و عدم تبعیت. ولا تطع المشرکین و جاهد هم بهی جهادن کبیرا. از مشرکین اطاعت نکن. فلا تطع الکافرین و جاهد هم بهی جهادن کبیرا. اطاعت نکردن از کفار، این همون چیزیست که خدای متعال بود گفته جهاد کبیر، جهاد کبیر. این تقسیم بندی غیر از تقسیم بندی جهاد اکبر و جهاد اصغره. جهاد اکبر که از همه سخت‌تره، جهاد با نفس است، همون چیزی که هویت ما رو، باطن ما رو حفظ میکنه. جهاد اصغر مجاهدت با دشمن است. مدعا در بین جهاد اصغر یک جهاد هست که خدای متعال او رو جهاد کبیر نام نهاده، اون همینه. جهاد کبیر یعنی اطاعت نکردن از دشمن، از کافر، از خصمی که در میدان مبارزه با تو قرار گرفته، از او اطاعت نکن. اطاعت یعنی چه؟ تبعیت. تبعیت نکن. تبعیت نکردن در کجا؟ در میدان‌های مختلف. تبعیت در میدان سیاست، در میدان اقتصاد، در میدان فرهنگ، در میدان هنر، در میدان‌های مختلف از دشمن تبعیت نکن. این شد جهاد کبیر. این تبعیت نکردن اونقدر مهم است که خدای متعال پیغمبر خود را مکرر با اون توصیه میکنه. آیه تکندهنده اول سوره مبارکه احزاب، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین، اتق الله ولا تطع الکافرین. پیغمبر تقوا داشته باش و از کافران تبعیت نکن. ان الله کان علیما حکیما. ما میدانیم مشکلات تو رو، ما میدونیم فشارهایی که بر تو وارد میکنن تا تو رو وادار به تبعیت کنن، تهدید میکنن، تطمیع میکنن، اما شما مراقب امر و نهی الهی باش. اتق الله، حواست جمع باشه. ولا تطع الکافرین، این اطاعت نکردن از کافرین اون چیز بزرگ و مهمی است که خدای متعال با این لحن با پیغمبرش حرف میزنه. خب اطاعت از کافرین نکن، پس چه کار کن؟ و تبع ما یوحا الیک من ربک ان الله کان بما تعملون خبیرا. اگر آیه درست خونده باشم، یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین والمنافقین ان الله کان علیما حکیما و اتبع ما یوحى الیک من ربک ان الله کان بما تعملون خبیرا. از اونا تبعیت نکن. تو برنامه داری، تو برنامه کار داری، برنامه زندگی داری، وحی الهی تو رو تنها نگذاشته، قرآن در اختیار توست، اسلام در اختیار توست، برنامه اسلام در اختیار توست، این راه رو برو. خب اگر اونا رو تبعیت نکردیم، ببینید اینا همش آیات اول سوره احزاب ها پشت سر هم، اول اتق الله ولا تطع الكافرین و المنافقین، بعد و تبع ما یوحى الیک من ربک، پشت سر جواب این سواله که خب خطر وجود داره، فشار میارن، و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا. در مقابل همه این فشارها به خدا تکیه کن، به خدا تکیه کن. توکل معناش این نیست که کار را رها کنید بنشینید تا خدا بیاد عوض شما کار را انجام بده، این نیست. توکل این است که شما راه بیفتید، عرق بریزید، تلاش کنید، اون وقت یقین داشته باشید که خدای متعال شما را کمک خواهد کرد. امروز اینه مسئله جمهوری اسلامی. مسئله جمهوری اسلامی این است که دشمن مستکبر در صدد به زانو در آوردن انقلاب است. با چی؟ با نفوذ دادن فرهنگ خود، با فشار اقتصادی خود، با انواع و اقسام تلاش‌های سیاسی خود، با گستره عظیم تبلیغات خود و با عوامل خائنی که در اختیارش هستند، در صدد تکون دادن فضای جمهوری اسلامی است تا اون رو به تبعیت بکشانند. اونچه که استکبار را از جمهوری اسلامی به شدت غضبناک می کند، مسلمان بودن مردم ایران نیست. اون عبارت است از این که مردم به خاطر این مسلمان بودن حاضر نیستن زیر بار استکبار برند، حاضر نیستن تبعیت کنند. این است که دشمن رو غضبناک میکنه. سعی میکنن این رو زیر پوشش هایی بپوشونن، اما واقعیت قضیه اینه. مسئله هسته‌ای بهانه بود، مسئله موشک ها حتی بهانه است. این قضیه موشک هایی که راه انداختن، موشک که البته فایده ای هم نداره، هیچ غلطی هم نمیتونن بکنن. مسئله حقوق بشر، مسائل گوناگون دیگر همه بهانه است. مسئله عدم تبعیت است. اگر جمهوری اسلامی حاضر بود تبعیت استکبار را قبول بکند، با موشکش هم می‌ساختند، با نیروی انرژی هسته‌ای و انواع و اقسام چیزهایی که در این زمینه وجود داره می‌ساختند. اسم حقوق بشر هم اصلا نمی‌آورد. جمهوری اسلامی با تعلیم الهی حاضر نیست از دشمن مستکبر کافر تبعیت بکنه، از جبهه کفر و استکبار تبعیت بکنه. این علت اصلی همه تلاششون اینه. البته سعی میکنن این رو به زبان نیارن، اما گاهی اظهاراتشون اونها رو لو میده. همین چند روز قبل از این یه مسئول آمریکایی ردیف کرد اتهاماتی رو که علیه جمهوری اسلامی هست، موشک و چه و چه و ایدئولوژی، از دستشون در میره، خودشون رو لو میدن. یعنی تفکر اسلامی که وادار میکنه شما رو که زیر بار دشمن کافر و جبهه کفر و استکبار نرید، اینه که موجب دشمنی است و همینه که موجب اقتدار شماست. همین است که موجب اقتدار شماست. این انگیزه است که ملت ایران سر و پا نگه داشته. این انگیزه است که عزم راسخ را در ملت ایران نگه داشته، ایستادگی، حفظ هویت انقلابی و اسلامی برای نظام جمهوری اسلامی و برای ملت ایران. این اون چیزی است که دشمن از اون به شدت شاکی است، چاره ای هم نداره. خیلی تلاش کردن بلکه بتوانن مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی رو در حیطه قدرت خودشون در بیارن، نتونستن و به توفیق الهی و به حول و قوه الهی نخواهند توانست. شما پاسدار انقلابید، پاسدار انقلاب. البته همه ملت ایران پاسدار انقلابند یا باید باشند، اما شما سازمانی هستید که به این نام مفتخر و سربلند است، سپاه پاسداران انقلاب اسلام. این جهاد کبیر را شما باید سر لوحه کارتون قرار بدید. امروز هم نسبت به سپاه از همه بیشتر عصبانی هستند. در اسمهایی که میارند، در فحاشیهایی که میکنند، در تهمتهایی که میزنند، از همه بیشتر سپاه را آماج این بدگویی ها و این دروغگویی ها قرار میدن. علت این است که سپاه نشان داده که ایستاده است. این روحیه و این جهتگیری و این حالت رو از دست ندید. جوانهای عزیز، بچه های عزیز من، فردا مال شماست، آینده مال شماست. شمایید که باید این تاریخ را با عزتش محفوظ نگه دارید. شمایید که این بار مسئولیت رو بر دوش دارید. خرمشهرها در پیشه، نه در میدان جنگ نظامی، در یک میدانی که از جنگ نظامی سخت‌تره. البته ویرانی های جنگ نظامی رو نداره. به عکس آبادانی به دنبال داره، اما سختیش بیشتره. اینی که ما گفتیم اقتصاد مقاومتی، یعنی بخش اقتصادی این سیاست بزرگ و اساسی، بخش اقتصادیش مقاومت اقتصادی. اینی که گفتیم جوانهای مؤمن و حزب‌اللهی و انقلابی کارهای فرهنگی خودجوش را راه نکنن و دنبال بکنن و همه دستگاه‌های فرهنگی کشور را دعوت کردیم و می‌کنیم که در این جهت حرکت کنند، این بخش فرهنگی این عدم تبعیت است، این جهاد بزرگ است، جهاد کبیر است. این که از همه استعدادهای موجود کشور دعوت میکنیم که استعدادهای خودشون رو در خدمت پیشرفت این کشور به کار بیاندازند و به صحنه بیارند و به میدان بیارند و از مسئولان، مسئولان دولتی، سایر مسئولان دعوت میکنیم که از این استعدادها استقبال بکنن، این اون بخش فعال اجتماعی این جهاد کبیره. این جهاد کبیر ابعادی داره. جاهد هم بهی جهادن کبیر. این به معنای قطع رابطه با دنیا نیست. بعضی ها برای این که این سیاست الهی رو به کوبند به دروغ میگن، کسانی انقلابیون میگن آقا با دنیا قطع رابطه کنید. نه آقا، ما قائل به قطع رابطه با دنیا نیستیم، قائل به حساب کشیدن دور کشورم نیستیم. رفت و آمد بکنن، رابطه داشته باشن، مبادله بکنن، داد و ستد بکنن، اما هویت و شخصیت اصلی خودشون رو از یاد نبرن. این حرف نبود. و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، مثل نماینده نظام اسلامی حرکت بکنن، مثل نماینده نظام اسلامی سخن بگویند، قرارداد ببندید با همه، با هر جا که مصلحت کشور اقتضا میکنه. اما مثل نماینده ایران اسلامی و نماینده اسلام پشت میز قرارداد بنشینید، هوشمندانه حرکت کنند همه. این جهاد هوشمندی لازم دارد، این جهاد اخلاص لازم دارد، این جهاد مثل جهاد نظامی نیست که کسانی در اونجا بدرخشند و مثل قهرمان چه شهیدشون چه زندهشون چه جانبازشون نشون داده بشن، که ماها افتخار میکنیم به این شهدا و این جانبازان و ایثارگران. این جهاد جهادی است که ممکنه کسی خیلی هم زحمت بکشه اما چهره او رو هیچ کس نشناسه. اخلاص لازم دارد این جهاد. امروز دشمن از این که بتوانه به نظام اسلامی ضربه اساسی وارد کنه ناامیده، چون میدانه در داخل به قدر کافی انگیزه و ایمان و صدق و آمادگی وجود داره، لذا ناامیدن از این که بتوانن ضربه اساسی وارد کنن. اما ناامید نیستن از این که بتوانن نفوذ کنن. ابزارهای نفوذ هم امروز زیاده، سعی دارن جوان ایرانی رو به شکلی بار بیارن که خودشون میپسندن. اگر جوان ایرانی به شکل آمریکا پسند و استکبار پسند رشد کرد، آمریکا برای پیاده کردن نقشه های خود در ایران دیگه خرجی هزینه ای نخواهد داشت. این جوان خودش مثل نوکر بیگیره و مواجه بر اونا کار خواهد کرد. میخوان اینجوری بار بیارن جوان ایرانی رو. چهار تا آدم بی‌هویت جوری حرف زدن، جوری عمل کردن که یک آمریکایی آمد ایران چند سال قبل، وقتی برگشت گفت کسانی هستن در ایران اسلحه دستشونه، منتظر دستور ما که شلیک کنن. چهار تا آدم بی‌هویت رو دیده بود، فریب خورده بود. آمریکایی‌ها مشکل بزرگشون این است که کشور ما رو نمی‌شناسن، مردم ما رو نمی‌شناسن، نمی‌توانن هم بشناسن. استکبار مشکلش اینه که بیشتر به ظاهر نگاه می‌کند، به رنگ و لعاب ظاهری نگاه می‌کنه، باطن رو نمی‌توانه ببینه. اقتدارش هم اقتدار ظاهری، اقتدار بر جسم هاست، بر دل ها نمیتوانه اونچنان که مایله اقتدار پیدا کنه. اشتباه کرده. اما از نفوذ کردن ناامید نیستن، میخواهن نفوذ کنن، میخواهن دل ها رو تسخیر کنن، میخواهن ذهن ها رو تغییر بدن. این یک وظیفه بزرگ بر دوش همه غمخواران ملت ایران و غمخواران کشور قرار میده. از جمله شما جوانهای عزیز پاسدار و سازمان بزرگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. کار شما فقط جنگیدن نیست، سپاه پاسداران پاسدار انقلاب است. البته جنبه نظامی مطلقاً نباید تضعیف بشه. جنبه نظامی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنانی که شایسته یک سازمان نظامی است باید به بهترین وجه و در نوترین شکل و مبتکرانه ترین گونه کار بایستی ادامه داشته باشه. اما فقط این نیست، وظیفه تبیین امروز بر دوش همه است، از جمله بر دوش شما. این که بنده روی تبیین این همه تکیه میکنم برای خاطر این است که امروز این جهاد کبیر به میزان زیادی متوقف به تبیین است. تبیین، بیان کردن، روشنگری، امروز روشنگری لازمه. سعی کنید ذهنها رو با عمق‌یابی به اعماق حقایق و مسائل برسونید. این دانشگاه شما میتوانه کارهای بزرگی رو در این زمینه انجام بده، میتوانه تبیین را یکی از برنامه‌های اساسی خودش قرار بده، هم در بین مجموعه خودی هم در قلمرو وسیع‌تری تا اونجایی که امکاناتش اجازه بده. شعارهای انقلاب رو باید حفظ کرد. این یکی از هدف‌هاست، یکی از کارهای بزرگ، از بخش‌های بزرگ این جهاد عظیم، جهاد بزرگ عبارت از حفظ شعارهای انقلاب. شعارها هدف‌ها رو نشان میدن، شعارها راه رو به ما نشان میدن، شعارها مثل علامت‌هایی هستن که در راه می‌گذارن برای اینکه انسان راه رو اشتباه نکنه. چپ و راست، الیمین و الیسار، مظله و طریق الوسطا هی الجاده. به چپ و راست نغلطن، راه مستقیم، صراط مستقیم رو برن. این شعارها هنرش اینه، نقشش اینه. در مورد این شعارها و حقایق هم به احساسات فقط اکتفا نشه. من البته برای احساسات نقش زیادی قائلم، برای عواطف نقش زیادی قائلم، اما کافی نیست. لازمه اما کافی نیست. بایستی عمق، تعمق، جرف نگری در همه این شعارها باید وجود داشته باشه. سعی کنید در مسائل تعمق کنید. وقتی عمقیابی کردید، این ایمان مستقر با هیچ نیرویی از شما جدا نخواهد شد. اینایی که میبینید یه روز تندتر از همه تندهان، یه روز 180 درجه به این طرف میغلطن، مشکلشون عمق نداشتن اون ایمانه. داشتیم، ما داشتیم. اوائل انقلاب بعضی ها بودن اونچنان تند و آتشی بودن که انقلابی های اصلی و قدیمی و سابقه دار را هم قبول نداشتن، به اونا هم ایراد میگرد. اما سطحی بودن. این سطحی بودن بلای جانشان شد. از این طرف قلطیدن 180 درجه، ممشاشون عوض شد. عمق، جرفا، برید در اعماق فکر و اندیشه و از راهنمایی استادهای صالح در این راه استفاده کنید. کادرسازی یکی دیگه از کارهاست. آینده مال شماست. در آینده شما می توانید سهم به سزایی داشته باشید در به وجود آوردن و اهدا کردن کادرهای شایسته و صالح به نظام عمومی کشور و نظام مدیریت کشور. تجربه های متراکم انقلاب رو، این تجربه های انبوه این 37 سال رو تدوین کنید. این یک کار علمی است، یک پژوهش علمی تاریخی است. امروز ما احتیاج داریم به اینکه یک نگاهی به گذشته داشته باشید. راه‌هایی که آمدیم، کارهایی که کردیم، کارهایی که کردند، تجربه‌هایی که از سر گذروندیم، این نشیب و فرازهای عجیب و غریبی که در سر راه بوده است و انقلاب توانسته خود رو از این پیچ و واپیچ راه‌های گوناگون پیش ببره به سمت اهداف و متوقف نشه، این احتیاج به تدوین داره، این احتیاج به کار علمی دارد. دانشگاه شما دانشگاه متفاوتی است. البته این خطاب من فقط به دانشگاه شما نیست، به همه دانشگاه هاست، به همه مراکز علمی است، به حوزه های علمی است. اما خب دانشگاه امام حسین دانشگاه امام حسینه، دانشگاه متفاوتی است، مسئولیت بیشتری بر عهده شماست. یک نکته همین است که تبیین را اساس کار بدونید. بنده می‌بینم گاهی اوقات یک جماعتی، افرادی، جوانای احتمالاً صالح و مؤمنی با یک کسی مخالفن یا با یک جلسه‌ای مخالفن، بنا میکنن هیاهو کردن و جنجال کردن و شعار دادن. بنده با این کارا موافق نیست. این هیچ فایده ای نداره. این رو من از قدیم به کسانی که تو این کارا بودن همواره سفارش کردم. این که برن توی مجلسی چون فرانکس سخنرانی میکنه که شما اون رو قبول ندارید، مثلا ممکنم از حق با شما باشه یا نباشه، بریم آره این مجلس رو خراب کنیم و هم بدنیم، نه، هیچ فایده نیست. فایده در تبیین است، فایده در کار درست است، در کار هوشمندانه است. ایناست که فایده داره. گاهی اوقات بعضی ها از روی اغراضی این کارا رو میکنن، به پای بچه های مؤمن و حزب اللهی میندازن. حواستون به این هم باشه. آخرین مطلبی که عرض میکنم اینه، همه اون چی که گفتیم، همه اون چی که باید بکنیم، همه اون چی که توانایی های ما رسا برای انجام آن است، متوقف به این است که به خدای متعال تضرع کنیم، توجه کنیم، توسلاتمون رو با خدا افزایش بدیم. رابطه دلها با خدای متعال اون رابطه ایست که اگر تأمین شد، پشتوانه هویت انقلابی و عزم و اراده ماست که خواهد توانست این زمینه ای رو که بحث کردیم فراهم کنه. جوانهای عزیز، با قرآن انستون رو حفظ کنید. به حمدالله توی جوانهای ما حافظ قرآن زیاده. حفظ قرآن، تلاوت قرآن، تدبر در قرآن، تأمل در آیات الهی، به نماز توجه کنه، نماز خوب، نماز با توجه، نماز با احساس حضور در مقابل پروردگار. حضور قلب یعنی دل در هنگام نماز حاضر باشه، اینجا باشه. گاهی ما داریم نماز بخونیم، دلمون جای دیگه است. حضور قلب یعنی دلمون همینجا باشه، تو سجادمون باشه، متوجه نمازمون باشه، جای دیگه نباشه. اینو شما جوانا تمرین کنید، ممکن اولش هم سخت باشه، لکن تمرین کنید آسان خواهد شد، عادت شما خواهد شد. اگر امروز تمرین کردید همیشه به دردتون خواهد خورد. وقتی به سن امثال بنده رسیدید کار سخت خواهد شد اگر تمرین نکرده باشید در جوانی. با نماز، با قرآن، با توسلات، با دعاهای ماه شعبان، مناجات شعبانیه، ماه رمضان در پیشه، با ایام لیالی مبارک ماه رمضان خودتون رو تصفیه کنید، معطر کنید، نورانی کنید، انشاءالله خواهید توانست همه این کارهای بزرگ رو انجام بدید. یاد امام عزیزمون بخیر، رحمت خدا بر اون مرد بزرگ که این راه رو به روی ما گشود، و رحمت خدا بر شهیدان عزیز و درود بر خانواده های شهیدان و جانبازان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.